شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبل ریت 20000 FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-2400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقل دید به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس قواد فخیمی هستیم. آقای مهندس فخیمی، سلام عرض میکنم و سپاسگزار از شرکت مجدد در این گفتگو.
جناب عبداللهی، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. صدای آزادگان سلام عرض میکنم. انشاءالله امیدوارم همه موفق و سلامت باشه.
خیلی ممنون. شنوندگان عزیز، همون گونه که در گفتگوهای پیشین خدمت عرض کردم، آقای مهندس قواد فخیمی در سال 1312 در شهرستان همدان متولد شدند و تمام دوران دبیرستان و دبیرستان دانشگاه رو در شهر آبادان سپری کردند. در سال 1330 وارد آموزشگاه فنی نفت و صنعت نفت ایران شدند و به مدت 30 سال از دوران تحولات ملی شدن نفت تا انقلاب اسلامی در سال 1357 در شرکت نفت بودم، 15 سال در پالایشگاه آبادان و پس از اون در مدیریت‌های امور بین‌المللی، پالایش، پخش و فروش داخلی در شرکت نفت در تهران خدمت می‌کردند. ایشون یکی از پایه‌گذاران فعالیت‌های بین‌المللی صنعت نفت ایران به شمار می‌رن و تنها عضو عالی رتبه شرکت نفت هستند که قبل و بعد از انقلاب 57 در هیئت مدیره شرکت ملی نفت خدمت کردند. آقای مهندس فخیمی، خاطرات و تجربیات خودشون رو در این دوران بسیار جالب در دو جلد کتاب تحت عنوان 30 سال نفت ایران، از ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی به رشته تحریر در آورده و منتشر کردن. بسیار کتاب جالب و ارزنده است. من همونطوری که دفعات پیشی نشر کردم، واقعا توصیه میکنم خوندن این کتاب رو و در صورتی که علاقه من باشن دوستان میتونن با شماره فکس در آمریکا فیش شماره 949-759-0465 شماره فکس های مهندس قواد فخیمی تماس بگیرن. این کتاب هزینه تمام شدهش برای آقای مهندس فخیمی $15 که ایشون با همون بها با همون قیمت این کتاب رو، البته به علاوه هزینه به اصطلاح پستش، در خدمت هموطنان قرار میدن. من دوباره تاکید کنم که واقعا کتاب بسیار کتاب جالبی است، به خاطر اینکه این به هم نوع هم تجربیات مستقیم آقای مهندس فخیمی و هم اون نحوهی که این کتاب نوشته شده خیلی کتاب رو خواندنی میکنه و اطلاعات زیر قیمتی هم داره. جناب فخیمی، اینجور که خاطر مبارک است، هفته گذشته در گفتگوی گذشته در خدمتون رسیده بودیم به مثلا سیر تکاملی یا تکوین شرکت نفت. من بخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه یه خلاصه‌ای از اون گفتگوی آخر بفرمایید تا دنباله تاریخچه شرکت نفت و صنعت نفت رو در ایران در خدمت شما دارند.
بله جناب آقای عبداللهی، همونطور که خود جناب عالی به این کتاب 30 سال نفت ایران اشاره فرمودید، این کتاب خاطرات بنده در این 30 سال خدمت در صنعت نفت ایران، به اضافه مسائل مهم مربوط به صنعت نفت که بنده خودم در این مدت 30 سال یا مستقیما در اون مشغول فعالیت بودم و به اصطلاح اموری بوده که به بنده مربوط بوده و یا اطلاعاتی مربوط بوده که از نزدیک با صنعت نفت ایران داشتم. و این کتابی که تهیه شده همونطور که جناب عالی فرمودید در دو جلد، این شامل 18 فصله که 9 فصلش در فصل کتاب جلد اوله و 9 فصلش در جلد دوم. ما از جلد اول تقریبا 5 فصلشه که این 5 فصل به عنوان‌های از کودکی تا نوجوانی، مبارزات ملی شدن نفت، داستان نفت ایران، ملی شدن نفت و کنسرسیوم بین‌المللی نفت اشاره کردیم. و امروز یه مختصر در مورد فصل ششم که هر شرکت ملی نفت در راه تکامل صحبت می‌کنیم.
بله خواهش.
البته همراه همونطور که جناب عالی فرمودید، همراه با این نوشته‌ها یه مقداری در مورد به اصطلاح پیشرفت بنده در شرکت ملی نفت صحبت میشه و اشاره میشه که از اون ابتدای از کودکی تا جوانی مطرحه و یه مقداری از این به اصطلاح به صورت خاطراته. یه مقدار دیگریش به خاطر اینه که خب خوانندگان عزیز وقتی که این کتاب میخونند و این داستان نفت ایران بررسی میکنند، کاملا لازمه که بفهمن این آدمی که راجع به این کتاب صحبت میکنه و این حوادث صحبت میکنه، این چجور شخصیتیه، چجور انسانیه و چه خدماتش به چه صورتی در دستگاه انجام داده. و عبارت دیگه، هر کتابی که نوشته میشه یه مقدار زیادی مطالب مربوطش به صورت معرفی نویسنده کتابه.
بله.
تصادفا در مواقعی که بنده این کتاب منتشر کردم، چند وقت قبلش آقای پرزیدنت کلینتون، رئیس جمهوره که خیلی در امریکا و دنیا معروف هستن، کتاب خاطراتشون رو نوشته بودن و بنده وقتی کتاب آقای کلینتون، البته نخوندم ولی از طریق نوار گوش دادم، خدمتتون عرض می‌کنم که تقریبا یک چهارم کتاب آقای کلینتون راجع به خودش حرف میزنه. از ابتدای کودکیش حرف میزنه تا موقعی که رئیس جمهور امریکا میشه. برای اینکه همونطور که عرض می‌کنم، این خواننده‌ای که از دور که آقای کلینتون رو می‌شناسه یا حتی وقتی که رئیس جمهور بوده از قبلش اطلاع نداشته، دقیقاً این شخصیت رو بشناسه، ببینه آقا این وقتی که به مقام رئیس جمهوری میرسه و یه سیاست‌هایی صرف نظر اشتباهات شخصی که میکنه و یک سیاست هایی رو که اتخاذ میکنه و یه نوشته هایی رو که مطرح میکنه، اینا رو از چه زمانی همینطور پابندشون بوده و بهشون وابسته بوده و همچون بهشون علاقمند بوده. و بنده احساس کردم که خب این همون روشیه که بنده در این کتاب دنبال کردم، که واقعا تصور میکنم به آخر این کتاب که میرسن، هر کسی که خواننده این کتاب باشه کاملا و به خوبی میتونه راجع به بنده قضاوت بکنه که آقا این نویسنده چطور شخصی هست و چجور انسانی هست و چجور کارمند و کارشناسی هست.
بله.
در حال ما قبل از این که راجع به شرکت ملی نفت در راه تکامل صحبت بکنیم، بنده میخواستم اشاره مختصری بکنم به اون بخش شروع کار کنسرسیوم و یه مطلبی که از صحبت قبلی متاسفانه فراموش کرده بودم اینجا اشاره بکنم.
خواهش بود.
و اگه خاطرتون باشه، بعد عرض کردم که کنسرسیوم وقتی که قرارداد 1954 مبادله شد و کنسرسیوم بین‌المللی نفت برای انجام فعالیت و انجام قراردادی که بر عهده گرفته بود وارد ایران شد، کنسرسیوم توجه فوق‌العاده به افکار عمومی ملت ایران داشت و بسیار بسیار مایل بود اقداماتی که به عمل میاره این اقدامات به صورتی انجام بده که به هیچ وجه موجبات شک و تردید مردم ایران به وجود نیاره. یعنی احترام فوق العاده و توجه فوق العاده برای احساسات و افکار ملت ایران داشت. و یکی از مهمترین چیزهایی که این طرز فکر کنسرسیوم رو به خوبی نشون میده این بود که کنسرسیوم با مظاهر اون چیزهایی که ظواهر ملی شدن نفت بود به هیچ وجه مخالفتی نکرد و همه سعی کرد در ظاهر حفظ بکنه و نگه بداره. و مثلا مهمترین چیزی که در این مورد بود مسئله روز ملی شدن نفته.
بله.
و کنسرسیون کاملا این روز ملی شدن نفت میتونست از روز اول که به عنوان یک تعطیلی خیلی محترمی در ایران روز 29 اسفند مورد احترام بود، خب با فشار این روز و این تعطیلی را از بین ببره. ولی کنسرسیون به هیچ وجه همچی کاری نکرد و این تعطیل روز 29 اسفند در تاریخ ایران باقی موند. و اگه بنده راجع برمیگردم و راجع به این مسئله و توجه کنسرسیون به اهمیت این روز ملی شدن در تاریخ ایران صحبت میکنم، اینه که واقعیتش اینه که در عرض 200 سال گذشته ملت ایران که یک تاریخ بزرگ پر افتخار داره، متاسفانه در 200 سال گذشته چنان مسئله یا چنان شخصیت هایی نداشته که موجب استحکام و تقویت روحی ملت ایران باشن. به جز داستان میرزا تقی‌خان امیرکبیر و دکتر مصدق و ملی شدن نفت، هیچ داستان دیگری در این 200 سال مورد قبول اکثریت ملت ایران نیست. و این دو شخصیت و این دو داستان که میرزا تقی‌خان امیرکبیر جان خودش در این راه فدا میکنه و دکتر مصدق زندگیش در اختیار این راه میذاره، به خاطر اینه که این دو شخصیت بزرگ با تمام قوا و با تمام وجود در حفظ منافع مصلحت مصالح ملت ایران پایدار باقی مونده و ملت ایران کاملا این تشخیص میده و میشناسه و این دو شخصیت بهشون علاقمنده. و بعد اگه این بحث ملی شدن قبلا مطرح کردم، واقعا فکر میکنم حیفه که برای یک گروهی، برای ملتی، یک عده مسائل مهمتری که ما امروز داریم اینا رو فراموش بکنن و تمام سعی یا هم قمشون رو بذارن که آقا روز ملی شدن یا تاریخ ملی شدن اینا رو بخوان خدشدار بکنن. این اهمیت روز ملی شدن از نظر تاریخ ایران هم طور که عرض کردم، نه تنها کنسرسیون در این مورد هیچ از قدمی برای از بین بردن اون بر نداشت، بلکه مجلس پنجم جمهوری اسلامی که برای حذف این تعطیلی اقدام کرد، بعد از یه مدت کوتاهی در مقابل اعتراضات و علاقه مردم مجبور به عقب نشینی شد. و علاوه بر اون وزیر خارجه امریکا در مورد اقدامات امریکا برای کودتای 28 مرداد عذرخواهی کرد، از ملت ایران عذرخواهی کرد. همه اینا نشون میده که این حادثه ملی شدن نفت در تاریخ ایران یک چیز پر اهمیت و پر افتخاریه. من در البته باید در اینجا عرض بکنم که متاسفانه دولت انگلستان که مسئول اصلی حادثه 28 مرداد بود و بنده به یه صورتی در این کتابم بهش اشاره کردم، ولی چون در اون موقع در ایران روابط سیاسی با این را نداشتن و دسترسی مستقیم به اون به اصطلاح افرادشون در ایران که موجبات 28 مرداد وجود آوردن نداشتن، این کار به دست امریکا انجام دادن و به همین علت تمام مشکلات و تمام مصائب و تمام گرفتاری این کار به دوش امریکا و دولت امریکا و ملت امریکا میندازن و تا حالا از ملت ایران برای اقدامی که در راه انجام کودتای 28 مرداد و توقف ملی شدن نفت به عمل اومد عذرخواهی نکردن.
بله.
در حالی که دولت انگلستان قطعا و حتما یه همچین عذرخواهی به ملت ایران بدهکاره. یعنی پایه‌گذار اصلی 28 مرداد واقعا انگلستان بود و امریکا خب به خاطر مسائل مربوط به خودشون که در این کتاب بند شهر دادم، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل منطقه‌ای، به این کار کشیده شد و به اصطلاح گرداننده اصلی کودتا شد. به هر حال این نکته بود که بعد فکر کردم واقعا به مسئله ورود کنسرسیوم بین‌المللی نفت باید اشاره بهش بکنم قبل از اینکه وارد بررسی شرکت ملی نفت در راه تکامل بشه. به اصطلاح این فصل ششم که مسئله شرکت ملی نفت مطرح میشه، از اول شروع میشه با اینکه خب تغییراتی در مقام مدیر عامل شرکت ملی نفت وجود میاد. آقای سهام سلطان بیات که از روز اول ملی شدن نفت و زمان دکتر مصدق به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت انتخاب میشه، ایشون فوت میکنه و از طرف شاه آقای عبدالله انتظام که بنده در این کتاب ذکر کردم از رجال بسیار خوشنام ایران مدیر عامل شرکت ملی نفت منصوب میشه. ولی چیزی که لازمه که در این مسئله مدیریت عامل شرکت ملی نفت بهش توجه بشه اینه که خب مدیر عاملان شرکت ملی نفت از ابتدا آقای سهام سلطان بیات بوده، بعد آقای انتظام بوده، بعد آقای دکتر منوچهر اقبال بوده، بعد آقای هوشنگ انصاری بوده، بعد انقلاب شده، بعد از انقلاب آقای حسن نزیه بوده، بعد از آقای حسن نزیه آقای مهندس معین‌فر بوده،
بله،
و بعد از اون به بعد تبدیل به وزارت نفت شده و بعد از آقای مهندس به اصطلاح
معین‌فر
که وزیر نفت بوده، افراد مختلفی مثل دوران بسیار کوتاهی
آقای تندگویان،
آقای جواد تندگویان وزیر نفت میشه که اینجا بعد ذکر کردم و متاسفانه ایشون اسیر جنگ عراق میشه و در همون اسارت فوت میکنه و مدتی آقای حسین سادات به عنوان کفالت وزارت انجام وظیفه میکنه و بعد آقای به اصطلاح
قرضی میان
آقای قرضی میان مدتی کمی، یعنی مدتی کمی که نه، یه چند سالی آقای قرضی میان، بعد آقای آقازاده میان و بعد آقای بیژن زنگنه میان. اون چیزی که میخوام بنده اشاره بکنم جز دوره کوتاه آقای جواد تندگویان و آقای حسین سادات که اون هم به استرام تا که عرض میکنم شهر داده شده که چطور شد آقای جواد تندگویان اومدن و غیره، تمام اینایی که به سمت مدیر عامل استخدام شدن اینها آدم های تقریبا سیاسی بودن.
بله.
و هیچ کدومشون از آدم هایی که مقامات نفتی یا کارشناسان نفتی یا اطلاعات نفتی سوابقی داشته باشن نبودن. البته در موارد اولش که خب مسلمه وقتی که آقای بیات شرکت ملی نفت درست میشه در زمانش به اصطلاح قوقای ملی شدن نفت مستلزم اینه که رئیس هیئت مدیره شرکت یک آدم سیاستمدار ملایمی باشه که مورد اعتماد کامل نخست وزیر باشه و مطمئن باشن که شرکت سابق نفت حداقل نفوذ میتونه در این به اصطلاح شرکت جدید رو تأسیس به عمل بیاره. بنابراین هر شخصیت نفتی که در اون موقع احتمالاً میخواست پست مدیر عامل به عهده بگیره به یه صورتی متهم میشد که این سوابقی در شرکت نفت سابق نفت داشته و بنابراین دست نشانده انگلیس هاست و غیره و غیره. و ولی به تدریج که این کار جلوتر میره و شرکت ملی نفت قوی تر میشه و شرکت ملی نفت آدم های ذی‌صلاح بیشتری پیدا میکنه که این آدم های ذی‌صلاح بعضی هاشون حتی از شرکت نفت خارج میشن و میرن در وزارتخونه های مختلف سمت وزارت به عهده میگیرن، این پست مقام مدیریت عامل شرکت ملی نفت همیشه به عنوان یک پست سیاسی باقی میمونه.
بله.
و یکی از نقاط بسیار ضعیف به اصطلاح سازمان صنایع نفت ایران تبدیل میشه. به علتش اینه که کسی که در بالاترین حد به اصطلاح صنعت نفت ایران قرار میگیره خب اولا باید یک شخصیت نفتی باشه، ثانیا اگر شخصیت نفتی نمیتونه باشه باید یه شخصیتی باشه که از نظر فعالیت‌های اقتصادی، تجارتی، بازرگانی و حقوقی مثلا یک موقعیت‌های بسیار محکمی در داخل کشور یا در داخل صنعت نفت یا در سازمان‌های دیگه داشته باشه تا بعد از اینکه به این پست منصوب میشه بتونه این صنعت مثلا با شرایط روز اقتصادی صنعتی تطبیق بده و پیش ببره. ولی متاسفانه هیچ کدوم از اینها انجام نمیشد و نشد و هنوزم نمیشه، نشده و همیشه و همیشه رئیس کسی که در صدر صنعت نفت ایران قرار میگیره اون چیز اولی که براش مورد توجهه اینه که باید شخص خیلی وفادار به حکومت باشه. و بنابراین این یکی از به اصطلاح نقاط ضعف بسیار مهمه صنعت نفت ایرانه که انشالله یه روزی این مسئله از بین میره و کارکنان لایقی که در صنعت نفت ایران هستن، شخصیت های لایقی که در صنایع دیگر ایران هستن و در سازمان های دیگر ایران هستن اینها بهشون فرصت داده میشه که با توجه به کفایت و لیاقت صنعتی و فنیشون در صدر بزرگترین سازمان اقتصادی ایران قرار بگیرن.
انشالله. بله.
هرحال آقای عبدالله انتظام همونطور که عرض کردم یک شخصیت بسیار بسیار خوشنام هستن و یک آدمی هستن که از خود صاحب رأی و شخصیت و از خودشون صاحب قدرت و تجربه و اطلاعات بودن. و بنابراین وقتی که در شرکت ملی نفت منصوب به کار میشن، با همون به اصطلاح صداقت و لیاقتی که داشتن، این سازمان شرکت تا درجه اطلاعاتی که براشون مقدور بوده به تدریج این سازمان شرکت نوپای شرکت ملی نفت به طرف
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس قباد فخیمی از رادیو آزادگان گوش میکنید.
با یاری گرفتن از کارشناسان برجسته صنعت نفت، اینها را به طرف پیشرفت و ترقی میبره. و خب بنده در اینجا به 5 تحول اشاره کردم که این 5 تحول در پیشرفت شرکت ملی نفت به طرف یک شرکتی که بتونه به اصطلاح قرارداد کنسرسیوم که مبادله شده و از طرف دولت ایران شرکت ملی نفت مأمور نظارت بر این قرارداد و مسئوله که در برابر کنسرسیوم بشینه و از حق و حقوق ایران به اصطلاح ارزیابی بکنه و خب البته با کمک دولت و سازمان وزارت دارایی و سازمان برنامه و غیره منافع ایران محفوظ بکنه. بنابراین شرکت ملی نفت که درست میشه، این شرکت ملی نفت یک مجمع صاحبان سهام داره. این مجمع صاحبان سهام بالاترین به اصطلاح مقام رسیدگی و سرپرستی به مسائل شرکته. و این مجمع صاحبان سهام که در به اصطلاح قانون نفت پیش بینی شده، این عبارت از اینه که هیئتیه که از حدود 6 نفر از وزرا به ریاست نخست وزیر به علاوه مدیر عامل شرکت ملی نفت تشکیل میشه. این وزرا هستن وزیر دارایی، وزیر اقتصاد، وزیر کار، وزیر صنایع و وزیر مشاور در امور سازمان برنامه به اضافه نخست وزیر و به اضافه مدیر عامل
شرکت
ملی نفت ایران.
بله.
اینها تمام سازمان ها و تشکیلات به اصطلاح هیئت مدیره شرکت و غیره را انتخاب میکنن و هیئت مدیره شرکت و هر سال طبق قانون هر سال یک یا دو بار تشکیل جلسه میدن که تمام نیازمندی های عملیاتی شرکت مورد تصویب قرار بدن و اگر مسئله فوری باشه جلسه فوق‌العاده تشکیل میدن. هیئت مدیره شرکت بر اساس پیشنهاد مدیر عامل و تصویب مجمع صاحبان سهام انتخاب میشه. و این روندی بوده که قانون پیش بینی کرده، بعداً قانون نفت که بعداً تنظیم شده در زمان آقای انتظام همین ها رو پیش بینی کرده که این عملیات شرکت به این صورت خواهد اداره خواهد شد که مدیر عامل شرکت به اصطلاح مسئول تمام فعالیت ها و اقدامات شرکته، ولی مدیرانی که انتخاب میکنه و تصمیم مجمع عمومی میرسونه قسمتی از اختیارات خودش به این مدیران واگذار میکنه و این مدیران همونجور متقابلا در مقابل هیئت مدیره و متقابلا در مقابل مدیر عامل و مجمع عمومی مسئولیت دارن. و این نحوه تقسیم مسئولیت همینطور در سازمانش شرکت ملی نفت پایین میره تا به کوچکترین مسئولین و به کوچکترین افراد میرسه. و منتها همطور که عرض کردم مهمترین و بالاترین و قویترین اینها مجمع عمومی صاحبان سهام و هیئت مدیره شرکت هست که در تمام تصمیم گیری ها باید به صورت مشورت و با تبادل نظر تصمیم بگیرند و مسائل از پیش ببرند. این خوشبختانه در دوران آقای انتظام این مسائل مسئولیت های مربوط به مجمع عمومی سازمان سهام و هیئت مدیره شرکت به بهترین وجهی پیگیری میشد و انجام میشد. ولی بعد از این که بعد همینطور در این طول کتاب که جلو میره این مسائل شرح میدم، ولی خب الان بعد به این مسئله اشاره کنم که دیگه بریده بریده پیش نیا. ولی بعد از این که آقای انتظام عوض شدن و این کار با آقای دکتر اقبال واگذار شد، بعد از مدتی که شاه یواش یواش در این کتاب بهش اشاره میکنم بنده، شاه یواش 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 به صنعت نفت ایران بیش از پیش علاقه‌مند شده بود و این فعالیت های امور صنعت نفت یک فعالیت های جالبی مثل فعالیت های وزارت امور خارجه و مثل فعالیت های وزارت دفاع تشخیص داده بود و بنابراین صنعت نفت ایران تبدیل شد شد به یکی از اهرم قدرت و اقتدار شاه ایران، به تدریج از طرف شاه و با موافقت دکتر اقبال به یه صورتی انجام شد که امور شرکت نفت اولی که از طریق مسببات و بررسی های مجمع عمومی صاحبان سهام و هیئت مدیره انجام بشه، از طریق دستورات شفاهی شاه عملی می شد انجام می شد. و بنابراین بنده بعد اشاره می کنم که گزارشات شرف ارزی از طرف دستگاه شرکت نفت تهیه می شد به حضور شاه می رفت و بعد با طبق دستوری که ایشون می دادن و مسبباتی که صادر می شد، بعدا هیئت مدیره شرکت تقریبا به صورت یه حالت نیمه تشریفاتی همون دستورات تصویب می کرد و اجرا می کرد. و بعد از مدتی این روش تصمیم گیری در تمام سطح مملکت به اصطلاح معمول شد.
بله.
بنده در اینجا بعدا بهش اشاره می کنم دوباره. به هر حال در جریان تکامل شرکت ملی نفت، پنج حادثه از نظر بنده یک چیزای به اصطلاح شاخصی بوده که باعث پایه‌گذاری قدم های پیشرفت شرکت ملی نفت شده. همونطوری قبلا عرض کردم، وقتی که به اصطلاح کنسرسیوم وارد شد، برای حفظ ظاهری که شرکتی به اسم شرکت ملی نفت وجود داشته باشه، توزیع و پخش مواد نفتی در داخل ایران تا اون موقع مصرف نفت در ایران چنان زیاد نبود و این تأسیسات عمده نبودن، به اضافه پالایشگاه بسیار کوچک و قدیمی و نسبتاً از کار افتاده پالایشگاه کرمانشاه، یه ظرفیت تصفیه نفتی حدود 10,000 بشکه در روز داشت، به علاوه منطقه کهنه و قدیمی و تقریباً باز اونم از کار افتاده نفت شاه در مرز ایران و عراق، اینا به شرکت ملی نفت واگذار شد در مقابل پرداخت حدود 70 میلیون لیره به عنوان غرامت باز پس گرفتن املاک ملت ایران توسط شرکت ملی نفت. بنابراین این تأسیساتی که به شرکت ملی نفت واگذار شده بود، اصلا اداره چنان افتخاری نبود که یه سازمان عظیمی به صورت شرکت ملی نفت ایران درست بشه و بخواد به این 4-5 به این 3-4 کار کوچک پیش پا افتاده رسیدگی بکنه. نتیجتا یه اتفاقات دیگری در صنعت نفت میبایست اتفاق بیفته که شرکت ملی نفت به یه قدرتی برسه، به یه شخصیتی برسه، به یه مقامی برسه که مثلا وقتی با شرکت‌های موزمی مثل شرکت اسو یا شرکت اگزان یا شرکت موبیل یا نمیدونم بی پی یا غیره روبرو میشد، این مقاماتی که در مقابل هم می نشستن احساس میکنن که آقا از نظر قدرت و عملیت و حیطه کار یک به اصطلاح مقایسه بینشون برقراره. یکیشون بچه نیست، یکیشون یه آدم مثلا بالغ شده با جمعی جهات امکانات و قابلیت ها.
بله.
و ضمناً خب در همون موقع چون بخشی از عملیات صنعت نفت به اصطلاح بخش گاز و بخش مسائل مربوط به پتروشیمی، اینا به خوبی هنوز در قانون مورد توجه قرار نگرفته بود و تفسیر نشده بود که این نوع کارها مستقیما کار شرکت ملی نفته، بنابراین تمام سازمان‌های دیگر دولتی علاقمند بودند که از یک طرف اولا شرکت ملی نفت به یک سود به طریقی زیر چتر خودشون ببرن و از طریق دیگه این بخش عملیات گاز و بخش عملیات پتروشیمی رو به اصطلاح
جلا بکنه،
حق به فعالیت های سازمان های خودشون بکنه.
بله.
و بنابراین اقداماتی که در این دوره در دوره آقای انتظام در شرکت ملی نفت انجام شد برای باز به وجود آوردن این قدرت و قابلیت صنعتی شرکت ملی نفت خیلی خیلی میشه بهش اهمیت داد و بهش احترام گذاشت. یکی از این اقدامات که خیلی به نظر شاید غیرعادی هم میرسه که بعد چرا اینو به صورت یکی از اقدامات ذکر میکنم، ساختمان اداره مرکزی شرکت ملی نفت. شرکت ملی نفت از یک اداره کوچکی قبلا شروع کرده بود در نزدیکی ساختمان سابق تأسیسات پخش و توزیع نفت شرکت سابق نفت در تهران بود.
بله.
مرکز شرکت سابق نفت استرا در تهران بود و اینا اینجا یک ساختمان قدیمی، البته بسیار قشنگ بسیار تمیز، و این یک ساختمان دو طبقه یا سه طبقه بود که در نزدیکی شهربانی کل کشور و در نتیجه اون سردر معروف تو خیابان سپه که وجود داره و وزارت امور خارجه در اون محل بود. ولی این ساختمان و این تأسیسات خارجی که وقتی میخوان بیان با شرکت ملی نفت مذاکره بکنن اطمینان داشته باشن که آه این شرکت یک شرکتیه که پابرجا میمونه و این یه شرکتیه که در وزارتخونه های دیگه جذب نمیشه و این یه شرکتیه که به تنهایی میتونه به عنوان یک سازمان بازرگانی قرارداد امضا کنه، مذاکره بکنه و مسئولیت قبول بکنه. یک سازمان وزارتی نیست که شرکت هایی که میان که طرف شرکت ملی نفت میشن گرفتار پیچ و خم های سازمان های سیاسی بشن. بنابراین لازم بود که یه سمبولی برای شرکت ملی نفت به وجود بیاد که این سمبول به محض اینکه با اصطلاح متقاضیان خارجی، شرکت های خارجی، مقاتلان خارجی با شرکت ملی نفت روبرو میشدن، از همون ابتدای کار بفهمن که آقا همه اختیارات در این شرکت به اصطلاح متمرکز شده. بنابراین ساختمان اداره مرکزی شرکت این خاصیت به وجود آورد.
بله.
تمام تشکیلات مختلف شرکت از امور اداری، مالی، حقوقی، عرض کنم عملیاتی و غیره، اینا به این ستاد بعد از چند سال که ساختمان این ساختمان تموم شد به اون ستاد متوجه شدن، به ساختمان مرکزی شرکت ملی نفت در خیابان تخت جمشید.
بله.
و بنابراین از اونجا برای این شرکت یک پایه و ستون اساسی به وجود اومد که شرکت بتونه برای خودش یه مقام شامخی داشته باشه. مقام محل این اداره مرکزی شرکت نفت قبلا باشگاه صنعت نفتی بود در زمان شرکت سابق نفت و بعد در شروع اولیه فعالیت های شرکت ملی نفت و
همین محل جدید رو میفهمید.
همین محل جدید.
بله.
بعد از سال 1958 اون محل به اصطلاح باشگاه شرکت نفت از اون محل منتقل شد به محلی در خیابان قدیم شمران، جاده قدیم شمران.
بله بله.
و اونجا واگذار شد برای ساختمان اداره مرکزی جدید و بعد اون ساختمان اداره مرکزی جدید در 15 طبقه در این محل ساخته شد و که بنده در اینجا ذکر کردم که این ساختمان بسیار بسیار ساختمان زیبایی بود، بسیار قشنگ ساخته شده بود، بسیار مجهز بود و تقریبا میشه گفت که از تمام وزارتخانه هایی که در اون موقع در ایران به فعالیت داشتن و ساختمان های قدیمی بسیار محکم و زیبایی داشتن، اداره مرکزی شرکت ملی نفت از همه اونها زیباتر و مجهزتر بود و بنابراین به خودی خود از همون اول ابتدای کار برای شرکت ملی نفت یک احترام و یک آبروی خاصی به وجود آورد که خب توجه همه را جلب کرد که دولت ایران به اصطلاح تصمیم قطعی داره که به این شرکت ملی نفت فرصت بده که یک بچه‌ای باشه که حد در اکثر امکانات برای رشدش فراهم بشه.
بله.
وقتی که اینجا باید که تو کتاب اشاره میکنم که وقتی که این اداره مرکزی قرار شد در اداره مرکزی تهران ساخته بشه و تأسیس بشه، ماها که اون موقع در جنوب بودیم خیلی خوشحال نبودیم از این موضوع. در اون موقع در خرمشهر یک اداره مرکزی برای شرکت سابق نفت ساخته شده بود که خیلی تازه ساز بود، تازه تموم شده بود و در کنار قسمتی از رودخانه کارون که به وارد اروند رود میشه واقع شده بود، خیلی محل قشنگی داشت و بنابراین ما تصور میکردیم که اون اداره مرکزی برای تبدیل شدن به مرکز ستادی شرکت ملی نفت بهتر از یک ادارهی در تهرانه و در این مورد یک مثلا تقاضه های از طرف جنوب شد، ولی به طور کلی بعد تصمیم نهایی این بود که خب مرکز ستاد سیاسی مملکت در تهرانه، مرکز کنسرسیوم در تهرانه، بنابراین لازمه که مرکز شرکت ملی نفت هم در تهران باشه و این ساختمان جدید در تهران ساخته شد. برای در کتاب ذکر میکنم که اگر ساختمان مرکزی در تهران ساخته نشده بود و اون به اصطلاح ساختمان خرمشهر به عنوان ستاد مرکزی شرکت ملی نفت مورد استفاده قرار میگرفت، در جنگ ایران و عراق که تمام تأسیسات خرمشهر اصلا هر چیز در خرمشهر وجود داشت تبدیل به خاکستر شد و از بین رفت، خب تمام سوابق و تمام به اصطلاح زحمات بسیار بسیار زیادی با از بین رفتن مدارک و اسناد شرکت ملی نفت به وجود میومد. بنابراین اون تصمیم خودی به خود در اون مورد هم مفید واقع شد. یکی از دومین عملی که در این کار پیشرفت شرکت ملی نفت بود اومد به نظر بنده ساختمان یه خط لوله‌ای بود که برای حمل فراورده‌های نفتی از اهواز، از جنوب، از بالایشگاه آبادان به تهران ساخته شد و به هر حال وضعیت جغرافیایی مملکت ما به صورتی قرار داره در این کتاب بعد ذکر میکنم که تمرکز جمعیت در قسمت شمال
بله
و شمال شرقی و شمال غربی و غرب کشور هست و این به اصطلاح تمرکز کمیت مراکز مهم مصرف نفت هستند و در زمان قبل از اینکه این خط لوله مخصوص ساخته بشه، خب از طریق راه آهن و از طریق جاده های به اصطلاح شوسه جنوب به تهران، این با کامیون و با واگن های راه آهن این فراورده های نفتی از انبار نفتی اهواز به انبار نفتی تهران میشد و البته به تدریج مصرف نفت در ایران زیادتر میشد. این حمل فراورده های نفتی با قطار و با کامیون مشکلات بسیار زیادی از نظر تردد به اصطلاح مسافرت ها در جاده های ایران و بعد حمل بار توسط راهن ایران وجود آورده بود و بنابراین تصمیم به ساختمان این خط لوله که یه اقدام خیلی به اصطلاح مهمی بود از نظر شرکت ملی نفت، این پروژه بود که در اون زمان با یه پروژه فکر کنم با حدود 100 میلیون دلار این خط لوله ساخته شد. شرکت ملی نفت اصلا همچین پروژه‌ای تا اون موقع اجرا نکرده بود
بله.
و بنابراین خیلی هم جالب توجه بود که وقتی این پروژه برای اجرا تصویب شد و برای اجرا به مرحله اجرا در اومد، قرارداد این خط لوله رو واگذار کردن به یه شرکت انگلیسی به نام کاستر جان براون و این واگذار کردن قرارداد نفت، قرارداد و ساختمان این خط لوله البته سال 1958-59 بود و مثلا شاید 60 بود و 5-6 سال از به اصطلاح آمدن کنسرسیوم گذشته بود، ولی نشون میداد که اون نگرانی هایی که کنسرسیوم داره در جنوب و فعالیت هایی که در جنوب میکنه از نظر افکار عمومی مردم ایران که به اصطلاح کارشناسان خارجی و بخصوص انگلیسی رو به ایران دعوت نکنه، یه همچین نگرانی هایی در پایتخت کشور وجود نداشت.
بله.
و اینها به هر علتی که بود این شرکت کاستن جان براون که سابقه قبلی کار در ایران هم داشت، با شرکت سابق نفت هم آشنایی داشت، این شرکت برای این کار انتخاب کردن و کاستن جان براون با اطلاعاتی که از مناطق نفتخیز ایران از ایران داشت و از کمک هایی که از شرکت سابق نفت می گرفت، این خط لوله عظیم 1000 کیلومتری ره با حدود 6 تا 7 تلم بخونه مهم در مسیر راه ساختن و از به اصطلاح فراورده های نفتی که از پالایشگاه آبادان به لوله میرفت، با لوله میرفت به انبار نفت تهران، از همون انبار با این خط لوله در دو فاز مختلف که ساخته شد، اول تا منطقه ازنا در نزدیکی شهرستان عراق و بعدا به منطقه تهران هم شد و بعد از مدتی این عملیات خط لوله، البته در تمام مدتی که این خط لوله ساخته میشد برنامه های آموزشی برای کارکنانی که قرار بود این خط لوله سرتاسری رو بعدا اداره بکنن توسط شرکت ملی نفت و شرکت کاستن جان براون به اصطلاح به مرحله اجرا در اومد و این خط لوله البته به صورتی انجام میشد که در علاوه بر 6 تا تلم بخونه که داره در طول راه مناطق عملیاتی داشت و بنابراین اون مناطق عملیاتی هر کدومشون برای خودشون به صورت یک مرکز صنعتی نسبتا جالب در نقاط مختلف منطقه در داخل کشور به وجود اومده بودن و بنابراین یک حرکت عمده‌ای بود که به شرکت ملی نشون داده شد که شرکت ملی نفت میتونه یک همچی پروژه هایی رو اجرا بکنه و یک همچی پروژه هایی رو به مرحله عمل در بیاره. در مرحله اولی که این خط لوله شد یکی از کارشناسان شرکت یا آقای مهندس محمد مقتدی ریاست اونجا خط لوله رو به عهده داشت و از موقعی که خط لوله مورد بهره برداری گرفت یکی دیگر از کارشناسان شرکت به آقای مهندس محمد شهدادی به سمت رئیس اداره کل خطوط لوله منصوب شد که این آقای مهندس شهدادی یکی از برجسته ترین کارشناسان نفتی ایران به شما میره، یک شخصیت بسیار صالحیه و بنده در این کتاب به دفعات
بله بله
از ایشان ذکر خیر کردم.
بله درست.
این عمل ساختمان خط لوله نشون داد که بنابراین رسومی نداره که تأسیسات پالایشی و تأسیسات صنعتی پتروشیمی و غیره حتما و حتما در آبادان متمرکز باشه، به خصوص اگر اینکه مراکز مصرف در نقاط مرکزی و داخلی ایران باشه.
درست. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای مهندس قباد فخیمی از رادیو آزادگان گوش میکنید.
بنابراین بعد از اجرای این طرح خط لوله به اصطلاح نفت، وزارت صنایع متوجه به خاطر اینکه شهرستان شیراز بسیار از نظر توریستی مورد توجه قرار گرفته بود و به صورت به اصطلاح روز به روز بازدید کنندگان توریست های خارجی که می اومدن به شیراز بیشتر می شد و بازسازی و زیباسازی شیراز مورد توجه بود، بنابراین وزارت صنایع ساختمان یک خط لوله گاز از منطقه گشتاران به شیراز مورد تصویب دولت قرار داد. این که به اون منطقه برای اولین بار گاز طبیعی به شیراز هم بشه و در اونجا این گاز طبیعی به عنوان سوخت مصرف بشه که از آلودگی هوای شیراز جلوگیری بشه، همراه با ساختمان این خط لوله طبیعی به اصطلاح گاز و خط لوله فراورده ها، وزارت صنایع به این فکر افتاد که خب حالا که خط لوله گاز در اونجا میره، میشه یک کارخانه کود شیمیایی که خوراک اولیه‌اش از همین به اصطلاح گاز طبیعیه در همون شهرستان شیراز ساخته بشه که اون خط لوله‌ای که داره گاز برای مصرف سوخت میرسونه یه مقداری هم خوراک این کارخانه رو تامین بکنه و بنابراین یک کارخانه کود شیمیایی در محل ساخته بشه. برای ساختن این کارخانه کود شیمیایی در شیراز یه جنجال بزرگی در داخل مملکت به وجود اومد. از یک طرف آقای مهندس شریف امامی، جعفر شریف امامی که در اون موقع نخست وزیر بودن، ایشون طرفدار ایجاد کارخانه در شیراز بود و از طرف دیگر آقای ابوالحسن ابتهاج رئیس قدرتمند سازمان برنامه
بله.
فکر میکرد که برای اینکه این کارخانه بعداً بتونه گسترش پیدا بکنه و بعداً صادرات داشته باشه و غیره، بهتره که این کارخانه در یکی از برادر خلیج فارس به وجود بیاد.
درسته.
و کنار دریا باشه.
بله.
اختلافات اینا مقادیر زیادی مدت زیادی به طول انجامید، به طول کشید، شاید مقداری این طرح به تأخیر انداخت و بالاخره آخر با پشتیبانی شاه اجرای این طرح در شیراز تصویب شد و یه شخصیتی از وزارت صنایع به نفع نام آقای مهندس رزمارا، یکی از مقامات ارشد وزارت صنایع بود، به سمت مدیر عامل این پروژه منصوب شد.
بله.
طرح تصویب این کارخانه کود شیمیایی به مرحله اجرا در اومد و مهندس رزمارا به سمت ما مدیر عاملش انتخاب شد، تازه متوجه شدن که خب آقای مهندس رزمارا شخصیت بسیار مورد توجه، شخصیت قابل، ولی خب تجربیاتی در امور نفت و پتروشیمی و ساختن کارخانه پتروشیمی نداشتن، بنابراین در این موقعیت هم همزمان شده بود با بحث دیگری که بنده در این کتاب میکنم که کنسرسیوم که وارد ایران شده بود، کنسرسیوم اقدام متوجه شده بود که در زمان شرکت سابق نفت تعداد بسیار زیادی کارکنان ایرانی که واقعا مسئولیتی و شغلی واقعی براشون وجود نداشت شرکت سابق نفت استخدام کرده بود، در حالی که 5000 کارمند انگلیسی، کارشناس انگلیسی و در حدود همون تعداد کارشناسان هندی و پاکستانی در ایران فعالیت میکردن، این چند هزار نفر کارمند و کارگر کارمندان ایرانی رو به خصوص استخدام کرده بودن که در ظاهر نشون بدن که این صنعت شکل سابق نفت ایرانی ها رو به کار گرفته و ایرانی ها رو مشغول کار کرده، ولی واقعیتش این بود که اصلا هیچ کار اساسی دست این کارشناسان ایرانی نبود و حتی همراه اون این دانشکده نفت آبادان، آموزشگاه فنی نفت آبادان که بنده بعداً در سال 1331 از شاگردان اوش شدم،
بله،
اون دانشکده شدم، وقتی که شروع به کار کرده بود از سال 1941 و به تدریج در اصطلاح مهندسینی تحویل جامعه صنعت نفت ایران داده بود، مهندسینی که تحصیلات خوب داشتن، فعالیت‌های تجربی خوب داشتن، ولی در این کتاب بعدش شرح میدم که چطور شرکت سابق نفت اصلا به این مهندسین ایرانی اجازه نمیداد که وارد کارهای اصلی اداره صنایع نفت ایران بشن، حتی در تاسیسات پالایشگاه آبادان که در این تاسیسات مرکزی بسیار تاسیسات پالایشی همونطور که بعداً باز خواهم اشاره خواهم کرد، هر کارخانه ای برای خودش یه اتاق کنترل داره، یه تشکیلاتی داره از اونجا که تمام وسایل اصلی که کارخانه رو باید اداره بکنه در اون اتاق کنترل متمرکزه و بقیه چیزایی که در خارج هست دستگاه های کنترل کننده به اصطلاح مکانیکیه که از طریق اون فرمان اداره اتاق کنترل عمل میشه. بنابراین انگلیس ها شرکت سابق نفت اصلا اجازه نمیداد که کارشناسان ایرانی وارد اون اتاق کنترل اصلی بشن. همه اینا رو دنده در این کتاب شرح دادن و بنابراین این بعد این کارشناسان ایرانی متخصصان ایرانی در بیرون با کمک استادکاران ایرانی همه متخصص کار شده بودن و قبلا در بحث ملی شدن نفت گفتیم که چطور پالایشگاه آبادان کارخانه شماره 70 به راه انداخته.
بله فرمودید.
این تعداد زیادی از این کارخانه‌ای که اونجا بودن اینا رو کنسرسیوم تصور میکرد که اینا رو یا باید بازنشسته بکنه و یا باید باز خرید خدمت بکنه و در اون مدت یه نگرانی بسیار شدیدی در جنوب وجود داشت که خب اینا همه برای تکلیف شده بودن.
بله.
بنابراین وقتی که این مثلا کار کارخانه شیمیایی شیراز پیش اومد یک دفعه همه نظرها متوجه آبادان شد که این آبادان عده زیادی کارشناسان فنی داره که حتی شاید بعضی از اینها در حال حاضر به اصطلاح به صورت کارکنان اضافی مورد استفاده قرار نمیگیرن و بنابراین اقداماتی به عمل اومد که اجرای طرح کارخانه کود شیمیایی شیراز به صورتی واقعا واگذار شد به کارشناسان پالایشگاه آبادان. درجه اول آقای مهندس ازمارا یکی از شخصیت ها یکی از کارشناسان برجسته آبادان بهنم به نام آقای مهندس جعفر کمالی انتخاب کردن و ایشون به عنوان رئیس کارخانه کود شیمیایی منصوب کردن.
بله.
مسئولیت های اجرای عملیات اجرایی در اختیار ایشون بود و آقای جعفر کمالی که خودش سالهای سال در آبادان کار کرده بود و بنده در این کتاب به ایشون اشاره میکنم با همه تجربیات و سرپرستی هایی که داشت از نظر عملیاتی احتیاج به کمک کارشناسان دیگری داشت، بنابراین ایشون به عنوان به اصطلاح معاون رئیس کارخانه و مسئول راه اندازی و ساختمان این کارخانه یکی از مهندسین بسیار بسیار برجسته صنعت نفت به نام مهندس بیوک سپهرار برای این کار انتخاب کرد. آقای بیوک سپهرار سوابق طولانی و ممتد در امر بهره برداری از کارخانجات فنی پالایشگاه داشت. بعد در این کتاب شرح دادم به تفصیل که چطور آقای سپهرار در دوران ملی شدن نفت با کمک یک عده زیادی از مهندسین جوان پالایشگاه کارخانه روغن‌سازی آبادان که اصلا قبلا به کار نیفتاده بود و تولید روغن در ایران یک ضرورت فوری در زمان ملی شدن نفت بود برای اینکه شرکت سابق نفت مانع فروش هر نوع روغن موتور به ایران شده بود تا صنایع ایران متوقف بکنه، این کارخانه با همت و ابتکار آقای مهندس تهران و همکارانی که برای خودش انتخاب کرده بود
راه اندازی شد
و از تاریخ بعد آقای سپهرار به عنوان یه شخصیتی که متخصص به اصطلاح اجرای کار پروژه های پالایشگاه و راه اندازی کارخانجات پالایشگاه هست انتخاب شد و بنابراین کار کارخانه کود شیمیایی شیراز هم به ایشون واگذار شد.
بله.
و اون کارخانه با نهایت به اصطلاح موفقیت به مورد اجرا در اومد و به اصطلاح کارخانه ساخته شد و عده بسیار زیادی یعنی عده چندین ده نفر از کارشناسان و کارگران پالایشگاه آبادان به کارخانه کود شیمیایی شیراز متعلق شدن تا در اداره و در راه اندازی اون کارخانه کمک بکنن. بنابراین این تحول این ایجاد کارخانه کود شیمیایی در شیراز که یک کارخانه بود که مواد خوراکیش توسط یک خط لوله از منطقه نفتی میگرفت و خودش در یکی دیگر از مناطق مصرف داخل کشور ساخته شده بود، این مسئله رو روشن کرد که اگر فراورده های نفتی روز به روز مصرفشون در ایران داره زیادتر میشه لزومی نیست که تمام این فراورده های نفتی از جنوب به تهران منتقل بشه.
بله.
که دیگه امکان پذیر باشه یک پالایشگاهی در اطراف تهران ساخته بشه و عوض آوردن فراورده نفتی از جنوب به تهران نفت خام از تهران از جنوب به تهران آورده بشه و در پالایشگاه تهران تصفیه بشه.
بله. آقای مهندس ببخشید، این کارخانه کود شیمیایی شیراز چه سالی بود؟
کارخانه کود شیمیایی شیراز در سال 1947 ارز کنم حضورتان این کارخونه باید در حدود سالهای 1963 اینجوری برداری شده باشه.
نه، من در اینکه شعار کردم میخواستم این تحولات تاریخی رو هم برای درست بودیم.
بله
در سال
1342 مورد بهره برداری قرار گرفت و بعدن این کارخونه پس از اون که شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأسیس شد، این کارخانه به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار میشه.
بله. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس قباد فخیمی از رادیو آزادگان گوش میکنید.
و در سالهای 1352، 1355 و 1364 توسعه پیدا میکنه و الان تبدیل به مجتمع پتروشیمی شیراز شده که یکی از مجتمعهای پتروشیمی بزرگ ایران محسوب میشه.
بله میفهمید.
روز به روز گسترش پیدا کرد. بنابراین این کارخانه پتروشیمی که بعد عرض کردم موجب برطرف کردن این مشکلی که آقا همه چیزها باید در حوالی جنوب ساخته بشه، این طرز فکر در ایران از بین برد.
بله.
و امکان داد که ایده به اصطلاح ساختمان یه پالایشگاه جدید در تهران مورد توجه قرار بگیره و بنابراین در سال 1338 هیئت مدیره شرکت ملی نفت طرح ایجاد پالایشگاه تهران مورد تصویب قرار داد و این پالایشگاه تهران چون در دو فاز مختلف ساخته شده، این طرحی که در سال 1338 اجراش مورد تصویب قرار گرفته به فاز اول پالایشگاه تهران شناخته میشه و این ساختمان این پالایشگاه باز کماکان مجددا در آبادان به خصوص در پالایشگاه آبادان مقادیر زیادی ایجاد نگرانی و دلتنگی کرد که اینا همه اقداماتیه که بعد از اومدن کنسرسیوم میخوان که به اصطلاح پالایشگاه آبادان که یک مرکز قدرت صنایع نفتی ایران بوده این مرکز تضعیف
کنه.
بنابراین از طرف شرکت نفت آقای دکتر عباس فلا که برادر کوچیک دکتر رضا فلا هستن و دکتر فلا در اون موقع مدیر پالایش و به اصطلاح پیشنهاد کننده اجرای این طرح در تهران بودن، دکتر عباس فلا که بعد در این کتاب خیلی از ایشون ذکر خیلی از ایشون کردم و سوابقش به خوبی شرح دادم.
بله.
ایشون همراه یه هیئتی به آبادان اومدن که برای کارکنان صنعت نفت در آبادان طرح تشکیل ایجاد پالایشگاه تهران و دلایل این شهر بدن. یکی از دلایلی که برای ایجاد این پالایشگاه لازم بود، علاوه بر این که خب ساختمان پالایشگاه در نزدیکی محل پایتخت یک قدرت استراتژیک برای ایران به وجود می آورد، یک قدرت اقتصادی و یک قدرت فنی و اقتصادی در مرکز مملکت به وجود می آورد، یک خاصیت دیگرش این بود که چون تمام روز به روز مصرف فرآورده های نفتی در داخل مملکت اضافه می شد و بنابراین تمام این فرآورده ها از پالایشگاه آبادان تامین می شد و چون مصرف داخلی ایران و در اکثر کشورهای دنیا مصرف اصلی مواد به اصطلاح بنزین و نفت سفید و گازوئل هست.
بله.
که بنزین که به جای خودش این دوتا نفت سفید و گازوئل در عرف صنعت نفت به عنوان مواد میان تقدیر می شناسند. بنابراین در جوامع مختلف دنیا اکثریت مصرف یا در منطقه مصرف بنزینه و یا در منطقه مصرف مواد میان تقدیره. مثلا فرض کنید در کشور امریکا که ما الان زندگی میکنیم، اینجا بزرگترین بخش درصد تولید فرآورده های نفتی بنزینه.
بله.
بیشترین بالاترین درصد تولید بنزینه، دومینش مواد میان تقدیره. ولی در یک کشورهای مثل امریکا، ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه و حتی در یک کشوری مثل ژاپن به دلایل مربوط به نوع مصرفشون این تولید مواد میان تقدیر اوله و بنزین دو، مثلا بعد از نفت کوره بنزین دومه. کوره یک فراورده که ما بهش بیشتر مازوت میگیم، این یه فراورده سنگینیه که یه بخش عمده ای از نفت در حدود مثلا بسته به نوع نفت های مختلف بین 40 تا 45 درصد نفت وقتی تقدیر میشه این تبدیل به مازوت میشه.
بله.
و بعد مناطق دیگر داخل کشور منتقل میشه و به تدریج پالایشگاه آبادان قابلیت و قدرت صادراتیش داره از دست میده. بنابراین بهتره که یه پالایشگاه در داخل تهران در مرکز دیگری ساخته بشه که آبادان بتونه یه مقداری از این فراورده های سبک و میان تقدیرش صادر بکنه و قدرت صادراتیش حفظ بکنه. و بعد چون این پالایشگاه در تهران مثلا وقتی میخواد ساخته بشه در اون منطقه کارشناسان و کارکنان فنی در اداره پالایشگاه وجود نداره، مسلما اکثریت کارکنانی که اونجا برای اداره این تاسیسات اضافه خواهند شد اینا همه کارکنان پالایشگاه آبادان خواهند بود.
بله.
بنابراین یک ممر بیشتر کار برای آبادان به وجود خواهد اومد. و با این دو بحث جالبی که مطرح کردن، خب کاملا به اصطلاح مورد تایید کارکنان صنعت نفت در پالایشگاه آبادان قرار گرفت و بنابراین مشکلات مربوط به تصویب شدن این طرح از طرف که نگرانی های داخلی تقریبا برطرف شد. و بعد عرض میکنم حضورتون که چون فراورده های نفتی زیاد سبک به طرف شمال ایران از اون پالایشگاه آبادان فرستاده میشد، بنابراین در موقعی که با کنسرسیوم میخواستن حساب بکنن که ارزش این فراورده ها به چه صورتی هست، مجبور بودن یک به اصطلاح بر اساس چگالی نفت خامی که فراورده هایی که به صادر شده به شمال و مازوتی که باقی مونده یک محاسبه ای بکنن برای قیمت یا نوع نفت خام مصنوعی که برای خاطر شرکت ملی نفت در پالایشگاه آبادان تصفیه میشد و با یه ارزش بالاتری چون مواد سبک بیشتری بود اینو به تهران میفرستاد. که بنده در این کتاب بهش اشاره کردم که در اون به اصطلاح مسائل مربوط به نفتی به این نوع محاسباتی که میکردن بهش میگفتن دیمد کرود، یعنی یه نفت خامی که مشخصه غیر از نفت خام های ایران داره با شرایط سبکتریه وارد پالایشگاه میشه، بنابراین در حساب نفت و برابری که برای شرکت ملی نفت حساب میکنن باید هزینه بیشتری به حساب شرکت ملی نفت.
من ببخشید این اصطلاح چی بود؟ من کلمه اولش رو
گفتم.
آه بله.
مثلا فرضی یا
بله دیمد کرود. بله.
هر حال وقتی که طرح پالایشگاه تهران مورد تصویب قرار گرفت و مسائل مقدماتیش حل شد، تازه در تهران با یه مشکل دیگه برخورد کردن و این مشکل اون بود که همونطور که عرض کردم 45% این نفتی که قرار بود در پالایشگاه تهران تصویب بشه و قرار بود نفت خام اهواز از منطقه نفتخیز اهواز برای به اصطلاح استفاده در پالایشگاه تهران فرستاده بشه و شاید نفت خام اهواز یک کمی هم به اصطلاح مواد سنگین بیشتر داشت در مقایسه با نفت خام آقاجاری مثلا، بنابراین مناطق شمال ایران و منطقه اطراف تهران اون قابلیتی رو نداشتن که قرار بود پالایشگاه تهران یه پالایشگاهی باشه با ظرفیت 85,000 بشکه در روز و اگه قرار بود 45% تبدیل به مازوت بشه، یعنی مثلا مجبور بود یه چیزی رو روز 40,000 بشکه در روز مازوت تولید بکنه.
بله.
قدرت جذب این همه مازوت در منطقه وجود نداشت.
بله.
و قدرت حمل مجدد این مازوت با کامیون اصلا عملی نبود برگرده به خلیج فارس و از خلیج فارس صادر بشه. بنابراین موضوع مازوت اضافی که قرار بود در پالایشگاه تهران ساخته بشه خودش تبدیل به یه معضل و یه مشکل اساسی تصمیم گیری اجرایی این کار شد.
بله.
و در این مورد بالاخره با قسمت فنی شرکت نفت که شرکت ملی نفت که در اون موقع زیر نظر آقای دکتر عباس صلاح اداره می شد و یکی از کارشناسان برجسته‌ای که اونجا بود آقای دکتر سیاوش هنری، ایشون قسمت بخش مهندسی این امورات اجرا می کردن قبلا در امریکا که بسیار با تحولاتی که در صنعت نفت پیش اومده بود، جنگ جهانی دوم، بعد از جنگ جهانی دوم مصرف نفت در دنیا به سرعت بالا میره و بنابراین توجه بسیار زیادی در تغییر و تحول در کارخانجات جدید که اولا با قابلیت‌های بیشتر با ضریب تولید بیشتر کار بکنن، ثانیا درصدهای بیشتری از نفت خام تبدیل به فراورده بکنن به وجود اومده بود و کارخانه های مهندسی مختلفی موفق شده بودن روش های تصفیه جدید درست بکنن که هیچ کدوم اینا در صنعت نفت ایران در پالایشگاه آبادان وجود نداشت.
بله.
یکی از این روش های جدید روشیه که در صنعت آیزومکس شناخته میشه و این آیزومکس عبارت از یک روش تصفیه است که به اصطلاح یه بخشی از این مواد نفتی که به صورت مازوته اینها رو بعد از اینکه وارد برج تقدیر خلع میکنه و در اونجا یه چکیده مومدار ازش تولید میکنه. این چکیده مومدار وارد اون کارخانه آیزومکس میکنه و در اونجا به کمک یک کاتالیست های مخصوصی که شرکت های امریکایی ابداع کرده بودن در مجاورت گاز هیدروژن در تحت فشار با درجه حرارت بالا و فشار بالا موجب میشن که مثل کارخانجات قدیمی که بهشون میگفتن کرکینگ و یعنی شکستن مولکول های نفت، در این شرایط موفق میشن که مولکول های این چکیده مومدار نفت بشکنن و اونها رو در امریکا تبدیل به بنزین بکنن و یا مثلا در ایران و ژاپن تبدیل به مواد میاتخدیر بکنن. بنابراین تصمیم گرفته شد که یکی از این کارخانجات آیزومکس به طرح پالایشگاه تهران اضافه بشه. و بعد در اینجا ذکر میکنم که خب البته این یه تصمیم خیلی شجاعانه بود شرکت ملی نفت گرفت.
بله.
همچی کارخانه‌ای در دنیا تا اون موقع ساخته نشده بود. کارخانجاتی ساخته شده بود که به همین روش بنزین در امریکا تولید میکرد. ولی کارخانه ساخته نشده بود جز در آزمایشگاه که به همین طریق مواد میان تخدیر تولید بکنه.
اما نیست یعنی فعل و انفعالات ایزوتوپی میکردن دیگه، یعنی با فعل و انفعالات ایزوتوپی یا آیزوتوپی
این اول انجام میدادن.
بله.
برحال این استفاده از این کارخانه آیزومکس در کاربرد گاز هیدروژن و کاتالیست مخصوص اون مشکل حل کرد و پالایشگاه 85,000 بشکه در روز پالایشگاه تهران ساخته شد و با موفقیت مورد بهره برداری قرار گرفت از سال 1965 و در سال 1967. و بنابراین این موفقیت پالایشگاه تهران برای اجرا و اداره و بهره برداری از پالایشگاه تهران عده زیادی از کارکنان پالایشگاه آبادان به تهران منتقل شدن، از جمله آقای مهندس سپهرار که قبلا راجع بهشون اشاره کردم.
بله.
آقای مهندس سپهرار به سمت سرپرست و رئیس کارخانه رئیس پالایشگاه تهران منصوب شدن. آقای مهندس اقدایی که یکی از به اصطلاح رؤسای کل پالایشگاه آبادان بودن، اینا همه برای اجرای طرح پالایشگاه تهران به تهران منتقل شدن. و در این کتاب بعد شرح میدم که یه فرق اساسی هست بین پالایشگاه تهران و پالایشگاه آبادان. پالایشگاه آبادان یه پالایشگاهیه که تمام شهر آبادان به دور این پالایشگاه ساخته شده بود برای خاطر اینکه به پالایشگاه آبادان خدمت و سرویس بده.
بله.
هر وقت یک اتفاق اضطراری در پالایشگاه آبادان پیش می اومد، هر کدوم از کارکنانش در عرض حد اکثر 15 دقیقه در محل کار خودشون بودن برای اینکه بتونن با اون اقدام اضطراری مقابله بکنن.
بله.
ولی پالایشگاه تهران که قرار بود در شهر ری ساخته بشه، شهر ری مثلا فرض کنید با مرکز تهران یه فاصله بنده دقیقا نمیدونم، شاید در حدود 20 کیلومتر 15 کیلومتر فاصله داشته باشه، بعد در اون جنجال ترافیک تهران.
بله.
و غیره. بنابراین به صورتی بود که تنظیم طرح به اصطلاح اجرای این طرح به صورتی بود که این پالایشگاه تهران باید کاملا خودکفا باشه.
بله.
نه اینکه تقریبا فقط به اصطلاح در از نظر ستاد کلی خودکفا باشه، چون هر پالایشگاهی قبلا بنده عرض کردم هر کارخانه‌ای به صورت نوبتکاری 24 ساعت داره کار میکنه. بنابراین بحث بر این بود که تمام نوبتکارهایی که گروه های نوبتکاری که در موارد مختلف در این پالایشگاه دارن کار میکنن، اونها باید از زبده ترین آدم های صنعت نفت باشن که هر کدومشون در نوبتکاری خودشون خودکفا باشن. یعنی اگر اتفاق اضطراری می افتاد، این نوبتکارها هر کدومشون چنان قابلیت هایی داشته باشن که تا قبل از اینکه 2 ساعت 3 ساعت طول بکشه تا رؤسای به اصطلاح مسئول روزکار از مکانهای خودشون به پالایشگاه برسن، تمام عملیات اضطراری امکان پالایشگاه به خوبی انجام داده باشه.
عجب.
با همین تمام این امکانات فقط قابل تامین از پالایشگاه آبادان. بنابراین پالایشگاه آبادان به خوبی این وظیفه را انجام داد و پالایشگاه تهران با موفقیت مورد بهره برداری قرار گرفت و بعد فاز 2 پالایشگاه تهران ساخته شد و بعد پالایشگاه های دیگه قراردادها همه به صورت قراردادهایی بودن که یک شرکت نفتی کنترل تمام عملیات صنعت نفتی صنعت نفت به دست می‌گرفت و تمام عملیات، تمام اقداماتی که انجام می‌شد منحصرا در کنترل و در اختیار اون شرکت بود. و بعد از اینکه نفت تولید می‌شد و استخراج می‌شد و به خارج صادر می‌شد، از درآمد و فروش نفتی که به خارج صادر شده بود، پس از کسر هزینه‌ها 50% مالیات به دولت‌های صاحب نفت پرداخت می‌کرد.
درسته.
اینا رو من درک کردم. اینا قراردادها در دنیا معروفن به اسم قرارداد 50-50. این قرارداد 50-50 به اون صورت نیست که کشور تولید کننده 50% شریک باشه. 50% درآمد مالیاتی داره. و الان تمام اختیارات، تمام کنترل، تمام سرمایه گذاری ها، همه اون چیزی که در صنعت اتفاق میفته تماما در اختیار شرکت خارجی که داره این کار انجام میده. و اون اختیاراتی که شرکت برای تمام کارکنانی که در اونجا دارن کار میکنن، همه کارکنان به اصطلاح اون صنعت هست، اون شرکت خارجی هست.
بله.
البته در مورد شرکت ملی نفت و ایران و قرارداد ایران، قرارداد به یه صورتی تنظیم شده بود که مثلا عملا ظاهرش این بود که ماها همه کارکنان صنعت نفت، کارکنان شرکت ملی نفت ایران هستیم، که شرکت ملی نفت ماها رو قرض داده یا واگذار کرده به این شرکت‌های عاملی که در جنوب دارن کار میکنن. ولی واقعیتش این بود که عملا رؤسای ما اونها بوده. یعنی وقتی ما میخواستیم از اون شرکت، مثلا اگه شرکت ملی نفت خدمت ما احتیاج داشت، این شرکت های عامل نفت ایران بودن که تصمیم میگیرن که آقا این کارمند میشه ترخیصش کرد، میشه آزادش کرد، میشه معتبرش کرد یا نمیشه. و حرفی که شرکت های عامل میزنن حرف آخر بود. قدمی که در اینجا بحث میشه، قراردادی که ایران با شرکت ایتالیایی اینی امضا کرد، این قرارداد یه قراردادی بود که دولت ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت اینی با هم شریک شدن. اینها به صورت دو تا شرکت که هر دو با اختیارات مشابه، با قدرت‌های مشابه، با کنترل مشابه و با مزایای مشابه با هم شریک شدن و در یک بخشی از مناطق منطقه نفتی ایران در دریای در خلیج فارس شروع به عملیات اکتشاف و بهره برداری کردن.
بله. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس قباد فخیمی از رادیو آزادگان گوش می‌کنید.
و چون از بعد از اینکه نفت در این مناطق در این نوع قراردادها تولید می‌شد و نفت به فروش می‌رفت، بعد از پرداخت به اصطلاح 50% مالیات دولت ایران، بقیه درآمدی که باقی مونده بود بین دو شریک تقسیم می‌شد و از طریق اون تقسیم شدن 50% بقیه 25% نصیب ایران می‌شد، نصیب شرکت ملی نفت می‌شد. بنابراین جمع 25% شرکت ملی نفت به اضافه 50% مالیات دولت می‌شد که از درآمد این نوع قراردادها 75%ش نصیب کشور تولید کننده نفت می‌شد.
بله.
و به همین علت اینا به اسم قرارداد 75-25 معروفند و به همین علت اینا یکی از بزرگترین تحولاتی هستند که تا اون تاریخ، یعنی تا سال 1958 در دنیا اتفاق افتاد. ولی در این کتاب شرح میدم که این قراردادها بعد از اینکه به اصطلاح به مرحله عمل در اومدن، خب بسیار امکانات تبلیغاتی فراوانی در ایران به وجود آورد که به اصطلاح خب قدرت شاه، امکانات شاه، علاقه شاه و فشار از این صحبت های به این صورت موجبات اجرا و پیش اومدن یه همچین موفقیت هایی رو به وجود آورد. بعد در این کتاب تایید قسمتی از اونها که مربوط به کوشش و فعالیت لیاقت کارشناسان شرکت ملی نفت بود که نشون داده بودن که قابلیت اینو دارن که در نقشای این به این صورت بازی کنن. یه مقداری اصلی بحثی که وجود داشت قبلا هم من شاید عرض کردم، این شرکت ایتالیایی اینی یه رئیسی داشت به اسم آقای انریکو ماتئی. این آقای انریکو ماتئی یکی از پیشگامترین به اصطلاح بازرگانان و افراد فعال در صنعت نفت بین‌المللی بود و در ایتالیا صنعت نفت ایتالیا را تقریبا از هیچ تبدیل به یک چهره موفق در دنیا کرده بود، امکانات خیلی وسیعی در زمان ملی شدن نفت ایران داشت.
بله.
رقیب سرسخت شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا بود. بنابراین به آسانی به قدری سرسخت بود و به قدری مبارز بود این مرد که به آسانی میتونست که با دولت دکتر مصدق وارد معامله بشه و مقادیر عمده‌ای از نفت ایران خریداری بکنه و صادر بکنه. یعنی بیش از تولید زمان شرکت سابق نفت میتونست خریداری و صادر بکنه. ولی آقای بنده در این کتاب شرح میدم که آقای انریکو ماتی یکی از بزرگترین اشتباهات زندگی خودش، یعنی شاید تنها اشتباه بزرگ زندگی خودش در اونجا کرد. یعنی فکر کرد که اگر این که در معامله ملی شدن نفت ایران مداخله نکنه و به کمک ایران نیا، بنابراین چون همه میتونستن که این یه قابلیتی داره که میتونه این عمل انجام بده، بنابراین اگر ساکت بشینه بعد از اینکه مسائل ملی شدن نفت ایران با شرکت سابق نفت حل شد، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به اون یه پاداش میدن و اون شریک قرارداد کنسرسیوم میکنن. من قبلا شرح دادم که وقتی که مسائل ملی شدن نفت به صورت کودتا حل شد و کنسرسیوم وارد شد، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هیچ اعتنایی به آقای انریکو ماتی نکردن و نه تنها ایشون شریک نکردن، بلکه رقیب بزرگش در اروپا شرکت نفت فرانسه شریک خودشون کرد.
بله.
و اون سهم کوچکی که ایشون فکر میکرد به این میدن، اونو دادن به شرکت نفت فرانسه.
بله.
6% سهام کنسرسیوم رو دادن به شرکت نفت فرانسه. این آقای انریکو ماتی به قدری از این موضوع عصبانی شد و به قدری به نظر بنده خودش گناهکار دونست که تصمیمش گرفت به هر صورتی که هست باید انتقام خودش از کنسرسیوم و شرکت های نفتی بگیره. بنابراین جلو اومد، ایشون بود که جلو اومد.
بله.
چون جلو اومد و پیشنهاد قرارداد مشارکت 50-50، یعنی قرارداد 75-25 به شرکت ملی نفت ایران ارائه کرد و خب مسلم بود که این قرارداد برای شرکت ملی نفت اصلا چی میگن مثل
یک گنج
بود که از آسمان افتاده.
بله. بله.
بنابراین این مذاکرات فورا با پشتیبانی همه کارشناسان صنعت نفت ایران و یه افراد نسبتا جوانتری که اون موقع دیگه در مسئولیت این کارها رو گرفته بودن مثل آقای سنینا که بعدها در صنعت نفت خیلی ترقی کرد و در اون موقع آقای مهندس فتح‌الله نفت مسئول قسمت اکتشاف و استخراج و کل عملیات صنعت نفت ایران بود و در تدوین و اجرای به اصطلاح موفقیت آمیز این قرارداد آخری نقش بازی کرد. این قرارداد 75-25 به مرحله عمل در اومد و یک مرتبه به اصطلاح یک امکانات عظیم و یک افتخار فوق‌العاده برای ایران برای شرکت ملی نفت به وجود آورد و بنده در این کتاب نوشتم که نام شاه ایران و انریکو ماتی رو در جهان بلند آوازه کرد.
بله.
همون چیزی بود که البته شاه ایران میخواست.
بله.
قرارداد در سال 1958 امضا شد ولی متاسفانه آقای انریکو ماتی در سال 1962 در نتیجه سقوط هواپیمای اختصاصی شرکت اینی فوت کرد، کشته شد.
بله.
مرگ ناگهانی اینی یک حالت کاملا مبهمی در دنیا به وجود آورد و هنوز ابهام مرگ اینی به اصطلاح از بین نرفته. ولی خب ایشون قبل از اینکه فوت کنه این قرارداد امضا کرده بود و تقریبا میشه گفت که انتقام خودش از شرکت‌های بزرگ نفت گرفته بود. ولی وقتی در سال 1965 این مناطق مورد بهره برداری قرار گرفت، متأسفانه ایشون وجود نداشت. بعد از این اقدام اینی که قدم اول در این مورد برداشت، یه شرکت دیگر امریکایی به اسم شرکت امریکن اینترنشنال که در امریکا به نام آماکو معروفه و بیشتر در قسمت شمال امریکا در اطراف شیکاگو و غیره فعالیت میکنه، مرکزش در شیکاگو است، این بزرگترین شرکت مستقل امریکاییه. من در قبلا راجع به شرکت های مستقل
فرمودید،
شرکت های کوچکتری هستن که وارد به اصطلاح مسائل نفتی شدن شهر دادن. شرکت آماکو بزرگترین شرکت مستقل امریکا و موفق‌ترین شرکت مستقل امریکا بود در اون موقع. البته در سال 1999 شرکت بی پی خریداری کرده.
بله.
در اون موقع اینها این شرکت آماکو هم از کنسرسیوم نفت ایران دلتنگ بود، چون گلمن بود که چرا از اون 5% که به شرکت های کوچیک امریکایی دادن
به اونا سهمی
به ایشون ندادن و ایشون وارد اون 5% نکردن. بنابراین ایشون هم از آقای ماتی و شرکت اینی پیروی کرد و یک سال بعد قرارداد مشترکی با شرکت ملی نفت بر مبنای همون 75-25 امضا کرد به نام شرکت نفت ایران پان امریکن، که در ایران به نام آیپک
بله بله
می شد و مرکز عملیاتش در جزیره خارک بود. و بنابراین این دو تا تحول مثلا اومدن این دو شرکت به کلی روند فعالیت های نفتی در ایران و در جهان عوض کرد.
بله.
دیگه از اون تاریخ به بعد مسئله قراردادهای ثابت مالیات 50% در معرض خطر قرار گرفت و معلوم بود که به زودی این قراردادها از بین میره. پیرو این قراردادهای 75-25 ایران قراردادهای متعددی در چند سال بعدش، شاید حدود 20 قرارداد مشابه اینها امضا کرد که بعضی هاش موفق بودن بعضی هاش موفق نبودن از نظر اینکه به نفت نرسیدن.
بله.
و بعد دیگه در این کتاب بعدش این قسمتش شرح ندادم ولی اینجا اضافه میکنم که بعد مراحل دیگری در نحوه اکتشاف و بهره برداری از مناطق نفتی به وجود اومد که قراردادهای پیمانکاری به وجود اومد. قراردادهای پیمانکاری به این صورت بود که این شرکت نفتی که میاد مجری اجرای کار میشه دیگه سهامی از در این اکتشاف و استخراج نفت نداره. اینا به عنوان پیمانکار، به عنوان کانترکتور وارد این کار میشن. البته کانترکتورهایی هست از سرشناس و پولدار و شرکت های نفت عظیم، اینا پولش خودشون میارن و شرکت ملی نفت هم یه مقداری از سرمایه‌اش تامین میکنه و بنابراین اینها مسائل عملیاتی و اجرایی کار با تشکیلات شرکت نفت ملی نفت انجام میدن از طریق تشکیلات شرکت ملی نفت.
بله.
و بعد که نفت استخراج میشه و به مرحله تولید میرسه در مقابل اون خدماتی که کردن، سرمایه آوردن و کار انجام دادن، یه مقداری از نفت تولید شده رو
بله
به اصطلاح حتی سهم خودشون مثلا در مدت 10 سال یا بیشتر یا کمتر دریافت میکنن و بعد از اینکه اون مدت تمام میشه دیگه تمام نفت متعلق مثلا به شرکت تولید به شرکت مجری تر. قراردادهای پیمانکار رو بنده از این نظر شرح دادم که اینها یه چیزیه که الان شکل اینها عوض شده، در حال حاضر شکل اینها عوض شده، اسم اینها عوض شده، نحوه اجرای اینها عوض شده و اینها به نام قراردادهای بیع متقابل
بله
الان در ایران در حال اجرا.
بله، من اتفاقا میخواستم اشاره کنم و خواهش کنم که در یه فرصت دیگه ای راجع به این سیستم قراردادها بیشتر صحبت بکنیم.
بله بله، حالا یا در دفعه آینده یا در هر وقت سلام بگیم. این به خاطر این مسئله اشاره کردم که این بیع متقابل همون قراردادهای پیمانکاری سابقه با یک تغییرات بسیار مختصری و با یک عواملی که نتیجه شرایط روز ایرانه.
بله.
شرایط روز هم داخل مملکت هم خارج مملکت هم تحریم نفتی به امریکا علیه ایران شرایطی به وجود آورده که این قراردادهای بیع متقابل نمیتونه از نظر به اصطلاح مالی و به قول سرمایه گذاری و به قول خودشون فایننسینگ مشابه قراردادهای پیمانکاری بشه. اگر این شرایط وجود نداشت اینا همون قراردادهای پیمانکاری هست.
بله.
و این بنده 4 تا از این عواملی که ذکر کردم خدمتتون که گفتم دگرگونی شرکت ملی نفت مهم بود شرح دادم.
یکی دیگه میبینم
انجامیش و آخریش تأسیس سازمان کشورهای صادر کننده نفت است.
آقای مهندس ببخشید اجازه میدین اونو دفعه دیگه با
هم بله
بله بله خیلی ممنون آقای مهندس رحیمی، واقعا بسیار آموزنده است. من نمیدونم چجوری باید بیان دادی، خیلی آدم یاد میگیره صحبت کردن با شما، برای اینکه اینجوری کمتر به مسائل تاریخ نفت ما به صورت نگاه شده دید. برای خیلی سپاسگزارم آقای مهندس فخری.
بنابراین لطف و محبت دارید. بعد خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت مجدد میکنم. انشاءالله امیدوارم که مطالبی که مطرح میشه مورد توجهشون قرار بگیره و بعدا انشاءالله به بخش بعدش ادامه خواهیم.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم. روزتون بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس قباد فخیمی در رابطه با تاریخ تحول نفت، صنعت نفت در ایران توجه می‌فرمایید. آقای مهندس فخیمی خب چون مدت 30 سال در شرکت ملی نفت کار می‌کردن، دو جلد کتاب تحت عنوان 30 سال نفت در ایران منتشر کردن که ما در خدمت ایشون به این تاریخ میپردازیم از دیدگاه ایشون و خاطره ایشون. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 12052، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.